بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 29 مارس 2014 و 9 فروردین 1393. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم چند تا مطلب. یکی اینه که هفته قبلم عرض کردم عزیزان انجمن هنری گلبانگ از من توی ارواین جنوب کالیفرنیا از من دعوت کردن که امشب یه سخنرانی داشته باشم. دو تا شماره تلفن به عزیزان میدم که اگه بخوان محلش رو پیدا بکنن یا تماس بگیرن حدود ساعت 7 بعد از ظهر همین امروزه. فرزا جان اون دو تا شماره تلفن رو لطفا 949-500-8710 و 949 که این ایریا کود 929-11-73. مرسی عزیز. و موضوع برنامه هم واقعا دنباله جهان به کدام سو می رود صحبت خواهد شد. دو تا مطلب دیگه هم برای تصحیح به اصطلاح چیزایی که تو برنامه بوده چون عزیزان خوشبختانه من رو تصحیح می کنم. یکی راجع به اشاره‌ای که من به سولژنیتسین کردم که مخالفت شدید با به اصطلاح با این کرده که اصولا کریمه یه زمانی به اوکراین وصل بشه. سولژنیتسین عزیزان یادآوری کردن که 2008 در گذشته و در اون زمان در حقیقت به شدت هم به حزب کمونیست و هم به خروشوف شدیداً حمله کرده که چرا به حساب گذاشته جویز کریمه جزی از اوکراین بشه. منطقه همینطور که عرض کردم اون زمان اوکراین بخشی از شوروی بوده، یکی از در واقع فدراسیون ها یا به حساب بخشی از فدراسیون های به حساب دولت فدرال به حساب شوروی سابق درخوا. این یک که عزیزان منو تصحیح کردن که این ایده رو داده بودم که سولژنی همین حالا چنین حرفی زده. یکی دیگه هم از عزیزان میگه تو در یکی از برنامهات گفتی که عرض شود که بیتوون سمفونی شماره 5 رو در ستایش از ناپلئون چیز کرده در حالی که سمفونی شماره 3 رو که این عزیز کاملا حرفش درسته. منتها چند جا من دیدم که اون آغاز به اصطلاح سمفونی شماره 5 که بابا بابام به اصطلاح با صدای طبل عظیم واقعا آغاز میشه صدای سم اسب در واقع ناپلئون که داره میاد و به اصطلاح اروپا رو چیز میکنه تصفیه. به هر حال میخواستم اینا رو من واقعا از این عزیزان تشکر میکنم که تصحیح میکنن و با این دقت برنامه رو چیز میکنن. امروز من میخوام برنامه رو با یه مقاله مفصل از رابرت پری باز بکنم راجع به مسئله اوکراینه. هفته گذشته من بحثی با عزیزان باز کردم که چرا ما باید کل رو ببینیم و من یه نقل قول مختصر از هگل آوردم که حقیقت در کله، یعنی باید سیستم رو ببینیم، سیستم انالیسیس، که افرادی مثل عرصات که والرستین که اخیراً هم سفری به ایران داشته، امانوئل وارستین، استاد دانشگاه یه زمانی دانشگاه بینگتون بود که بچه‌های خود من اونجا تحصیل کردن و در بعضی از کلاس‌هاش، ولی الان در دانشگاه ییل عرض شود که اونجا محقق اونجاست، و یا سمیرامین، اینا توجهشون به اوضاع جهانی و سیستم جهانی که به نظر من این یه روش بسیار بسیار مهمه. و از این جهت من اشاره کردم که مسئله اوکراین، مسئله سوریه، مسئله ونزوئلا چه ربط مستقیمی با سرنوشت کشور ما داره. مقاله ای رو که من امروز میخوام بخونم باز راجب اوکراینه ولی راجب کشور ماست در این حال. بنابراین برنامه رو با اون و بعد اگر رسیدیم مقاله دیگه از ران پول میخوام بخونم که اون هم جزء کنسرواتیو های امریکاست. عزیزان باید بدونن که ما گرایش های متفاوتی از نظر سیاسی در امریکا داریم. کنسرواتیو ها محافظه‌کاران ملی امریکا که نظرشون اینه که ما این همه دخالت در خارج نباید بکنیم، باید به کشور خودمون برسیم، باید وضعیت کشور رو بهش برسیم و در نتیجه این همه مداخله به همین دلیل بهش میگن isolationist، یعنی انزواگرا. حالا ران پول به اینا جواب میده که آیا ما انزواگرا هستیم یا شما دارید امریکا رو با این حملات، به این تجاوزاتی که میکنید، با این کودتاهایی که میکنید، امریکا رو دارید منزوی میکنید. ما انزواگرا نیستیم، شما انزواگرا هستید. در واقع یعنی داره به نئو کنسرواتیو ها یعنی صهیونیست ها داره هشدار میده. اگه برسم اونو و بعد میخوام دوباره بحثی رو باز بکنم راجع به این که تمام اینا از کجا سرچشمه میگیره. قبلا من با عزیزان صحبت کردم که فون کلاوسویتز فیلسوف جنگی در واقع می شود گفت بله قرن 19 آلمان گفته که به اصطلاح جنگ دنباله سیاست با وسائل دیگر. با وسائل دیگر یعنی چه؟ با وسائل جنگی، با بمب، با توپ، با همه چیز، به اصطلاح یعنی جنگ دنباله یه سیاسته. و من از این مسئله استفاده کردم که اونهایی که راجع به کشتارها و قتل عامهای دهه اول جمهوری اسلامی یعنی دهه 1360 اگه میخوان ریشش رو پیدا بکنن باید ببینن این دنباله چه سیاستی بوده. تمام اون کشتارها تقصیر نمیدونم مردم کردستان، مردم خوزستان، مردم یا ارتباط احزابی مثل حزب توده یا فدایی ها و غیره و غیره نبوده، دنباله یه سیاست بوده که اگر کتاب حکومت اسلامی خمینی خونده بشه اون وقت مکانیزم این کشتارها و قتل عامها و تارمار کردن نیروهای ملی اونجا مشخص میشه. بنابراین جنگ به طور کلی و خشونت، کودتا دنباله یه سیاست. اگه رسیدم این سیاست رو میخوام باز بکنم که و یه نقل قول وسیع میخوام از نوم چانسکی بیارم و اینجا دو تک از کتابای نوم چانسکی رو هم میخواستم سریعا به عزیزان معرفی کنم چون وقت نیست. ولی فرزا جان میتونی اون دو تک کتاب رو نشون بدی لطفا؟ یکی از این کتاب ها که نوم چانسکی بیش از 100 کتاب نوشته تا الان، این یه جزوه است که این سخنرانی هاش در مناگوا نیکاراگوا داشته در دهه سالای 1980 On Power and Ideology. اینا واقعا کتاب هایی که باید ترجمه بشه، On Power and Ideology یعنی درباره قدرت و ایدئولوژی. این یک سلسله سخنرانی در مناگوا در بسران نیکاراگوا، دومیش لطفا. یکی دیگه هم هگمونی اور سروایوال که خوشبختانه خانم دکتر پدرامیا اینو ترجمه کرده، هگمونی یا بقا، یا میتونیم بگیم سلطه یا ادامه بقا، فرق نمی کنه. این فارسی ترجمه شده توسط خانم دکتر پدرامیا. مرسی عزیز. ولی اگه رسیدم میخوام یه نقل قول مفصلی از نوم چانسکی بیارم که از جنگ دوم جهانی به این طرف سیاست امریکا چی بوده و همه اینا دنبال اونه. چون ما باید تئوری ها رو دریابیم و تئوری ها موقعی که پیاده میشه دنبال اونه. تمام این کودتاها، تمام این جنگ ها، تمام این کشتار ها. ولی من ابتدا میرم سراغ مرتبت که رابرت پری از خبرنگارای پژوهشگره investigative reporter. ما از اینا در امریکا داریم، خبرنگارای تاپ واقعا، که اینا روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز اینا رو تحمل نمی کنه. کریس هجز بیرونش کرد که 20 سال برای نیویورک تایمز کار می کرد، چندین کتاب نوشت. کریس هجز، استیفن کینزر که همه مردان شاه رو نوشته، راجب ایران کلی تحقیق داره، چند بار به ایران رفت، نیویورک تایمز بیرونش کرد. لوئیس اوچیتل، اقتصاددان و راجب کارگرها صحبت همیشه در نیویورک تایمز می‌نوشت و مقالات متعدد و کتاب‌ها، بیرونش کرد. پاتریک تایلر که گناهش این بود که 2003 موقعی که تظاهرات 10 میلیونی در سراسر جهان شد علیه جنگ، جنگ عراق، قبل از اینکه جنگ بر عراق شروع بشه، پاتریک تایلر توی نیویورک تایمز نوشت که ما فقط یه ابرقدرت نداریم، دو تا داریم، یکی امریکاست ولی دیگری افکار عمومی جهانه که 15 میلیون توی خیابونا اومده، بیرونش کردن. و یا ما میتونیم دانهیو که خبرنگار معروف NBC بود که این مخالفت کرد با جنگ عراق، بیرونش کردن. هر شود که به همین طور بگیر و برو که CNN، هر شود که خبرنگار اسرائیل اصل رو که خبرنگار بسیار مهمی بود، هر شود که حالا اسمش یه دفعه یادم رفت، بیرونه. اینا رو نمیتونن تحمل کنن. ولی ما از این خبرنگارای محقق و پژوهشگر کم نداریم در امریکا. گلن گرینوالد که عزیزان میدونن تمام به اصطلاح این نشنال سکیوریتی ایجنسی، تمام به اصطلاح کنترل تلفن ها و امثال هم که میگن اینجا آزاد فلان، تمام کنترل ها و چیزها رو همه رو کنترل، اینا رو افشا کرد از طریق ارسلت که ادوارد سنودن، یا گرت پورتر که الان کتابی نوشته راجع به مذاکرات اتمی و اینکه چه گذشته و چطور اینها مسئله اتمی رو اینا به وجود آوردن برای فشار گذاشتن روی ایران و به طور کلی روی کشورهای دیگه. این فقط یه بنابراین رابرت پری یکی از این اینوستیگتیو ریپورترها هستش که راجع به ایران کانترا اولین بار و رابطه های پنهانی جمهوری اسلامی با اسرائیل و امریکا، این جز اولین کسانی بود که افشا کرد این رابطه پنهانی رو و مسئله ایران کانترا رو. و سایتی هم داره، consortiumnews.com، که قبلا من به عزیزان معرفیش کردم. مقاله چون مفصل، من سریع باید میگه که ممکن است این در عرصه که در consortium news هستش 19 مارس، در روی یکی دو هفته پیش، ممکن است شما فکر کنید که سیاست بازانی چون نئو کنسرواتیو ها که دستشون آلوده به این همه فجایع خونین از جمله حمله نظامی به عراق و افغانستان است، به بی صلاحیت خود اذعان کرده به خانه های خود برگردن. اما نئوکان های دولتی در واشنگتن سرسختر و بی امانتر از آنن که چنین کنن. اینان ثروت های عظیم و رابطه های مهمی پشت سر خودشون دارن. آنان به طرح نقشه ها و استراتژی های جدید برای براه انداختن آشوب در سطح جهانی با هدف سلطه بر جهان و به ویژه تغییر رژیم در کشورهای خاورمیانه ادامه میدن، از جمله سوریه و در ایران. در حال حاضر نئوکان ها که میگه یعنی صهیونیست ها، حالا صهیونیست ها فقط لزومی نداره که یهودی تبار باشن، مسیحی میتونن باشن، مسلمان میتونن باشن، مثل آقای زالمه خلیزاد که حالا صحبتش رو خواهیم کرد. در حال حاضر نئوکان ها موجب برافروختن یک رویارویی جهانی بین دو نیروی اتمی بزرگ یعنی امریکا و روسیه بر سر اوکراین شدن. اما حتی اگر سلاح اتمی هم به کار نرود، اینان موفق شدن رابطه میان اوباما و پوتین را که همکاری این دو برای حل مسئله سوریه و ایران حیاتی است برهم بزنن. موجب شدن که پوتین و اوباما که با هم دیگه داشتن در زمینه‌های مخصوصا در مورد سوریه و ایران همکاری میکردن، اینو به هم بزنم و اینا رو تبدیل به دشمن هم بکنم. و شاید هدف آنها هم برای ایجاد این بحران همین بوده است، یعنی خراب کردن مثلا مسئله سوریه و ایران. بحران اوکراین گرچه ریشه هایش به چند دهه قبل برمی‌گردد، اما وقایع نگاری یعنی کرونولوژیش، وقایع نگاری شورش های اخیر و منافع اوکراین ها در این وقایع که کاملا با همکاری اوباما و پوتین در خودداری امریکا از حمله به سوریه در تابستان گذشته و میانجیگری روسیه برای توافق اتمی ایران و امریکا، اتمی میان ایران و امریکا در پاییز گذشته که عملا حمله نظامی امریکا به ایران را از روی میز برداشت، ما میدونیم از روی میز برداشت در سخنرانی که در سازمان ملل کرد که من اینجا گفتم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. حالا این باید باز بشه واقعا که ببینیم علت این چیه و چطور نئو کنسرواتیوها یعنی صهیونیست‌ها کوشش دارن که اینو به هم بزنن، این سیاست جدید اوباما رو. ارتباط تنگاتنگ داره این اختلافی رو که به وجود آوردن. اینان از اوکراین برای شکاف انداختن میان اوباما و پوتین استفاده کردن. نئو کنسرواتیو ها از جایگاه خود در وزارت خارجه امریکا که همین خانم ویکتوریا نولند که همسر یکی از نئو کنسرواتیو های وحشتناک رابرت کیگن و انجی او هایی که خرج آنها را دولت امریکا می پردازد به رهبری National Endowment for Democracy، اینا را من حالا توضیح میدم که این NGO ها داستانشون چیه. National Endowment for Democracy یا عرصت که موقوفه ملی برای دموکراسی، مدت ها قبل از این بحران اونها اوکراین رو مورد هدف قرار دادن و ساختار شکننده و ایدئولوژی که آن را از هم فرو پاشوندن. حالا از اینجا عزیزان دقت بکنن، برمیگرده به ایران، به ونزوئلا، به سوریه که ببینیم مسئله اوکراین فقط مربوط به اوکراینه؟ به هیچ وجه. سپتامبر سال گذشته هنگامی که امکان حمله نظامی امریکا به سوریه به دلیل دخالت پوتین داشت فروکش میکرد، کارل گرشمن مدیر National Endowment for Democracy، کسی که حقوق دهنده بسیاری از نئوکان هاست و سالی 100 میلیون دلار بودجه زیر دست اوست، در یکی از جرائد اصلی نئوکان ها یعنی واشنگتن پست نوشت که حال اوکراین بزرگترین هدف و غنیمت ماست. او اما اضافه کرد که اوکراین فقط یک وسیله و قدم اولیه برای رسیدن به هدف و غنیمت بزرگتر یعنی برداشتن پوتین، این فرد مصمم است که نه تنها ممکن است در کشورهای نزدیکش مانند اوکراین بازنده باشد، بلکه ممکن است روسیه را هم از دست بدهد، یعنی پوتین رو بندازن. به عبارت دیگر هدف تغییر رژیم فقط در کیف نبود بلکه در مسکو بود. عزیزان به یاد بیارن که این ستا خانم پوسی رایت که دستگاه تناسلیشون در واقع شورش و قیام کرده بود، نیویورک تایمز و حتی خانم امی گودمن چه سر و صدایی راه انداختن که ببین پوتین که اینا رو، حالا یه دادگاه اینا رو محکوم کرده بود برای اینکه رفته بودن تو به اصطلاح شورش فلانجاشون در کلیسا و دادگاه اینا رو محکوم کرده بود، اینو به پای پوتین گذاشتن. بعدش چه تظاهراتی شد در مسکو از طرفداران امریکا در اونجا و حالا میفهمیم که کیا پشت این قضیه بودن، هم سفیرشون آقای مایکل مکفال که حالا صحبتش رو خواهم کرد که یکی از اعضای اصلی همین National Endowment for Democracy هستش و آقای زلمه خلیلزاد که اونم یکیشه ولی رئیسش گرشمن هستش و یکی از اعضای بسیار مؤثرش هم جان مکین هستش. اینا هستن که National Endowment for Democracy رو میگردونن. حالا این یه مقدار شرحش رو میده که اصلا این National Endowment for Democracy یا به اصلا موقوفه ملی برای دموکراسی داستانش چیه، از کی تشکیل شده و وظایفش چیه و NGO ها چیه داستانش. پوتین سبب مزاحمت فراوانی برای نئوکان ها شده است، به ویژه در مورد دیپلماسی او در سوریه که موجب توقف حمله نظامی به این کشور شد. من همینجا باید توضیح بدم، من با این نظر موافق نیستم که پوتین باعث این شده که به اصطلاح امریکا به سوریه حمله نکنه. یا نمیدونم، یکی از عزیزان از ایران نوشته بود که عرصه که به دلیل انتخاب روحانی باعث شد. من به عزیزان عرض کردم که علت این که امریکا به سوریه حمله نکرد چون نمیتونست. چرا نمیتونست؟ چون اگر به سوریه حمله میکرد از دو طرف هم حزب الله دخالت میکردن و هم ایران، بنابراین ایران پشت سر اون امریکا پشت سر اون واسه ایران حمله میکرد و نمیتونست. حالا من اینو عرض کردم به عزیزان، عزیزان خبر دویچه وله رو در همین امروز که اوباما در ایتالیا قبل از اینکه پرواز بکنه و بره خدمت اربابش یعنی پادشاه عربستان، ببینید چی گفته. عزیزان باید ببینن چطور جلوی پادشاه عربستان یه دفعه عکسش رو نیویورک تایمز انداخت که دولا شده، یعنی تعظیم کرده جلوی پادشاه عربستان. یک چنین دیکتاتور خون آشامی رو رئیس جمهور امریکا ببینید چطور تعظیم. الان ببینید در این جلسه ای که نشسته جلوی پادشاه عربستان، عین یه نوکر جلوی یه آدمخوار ضد بشر که الان یکی از 50 زنی که داشته در لندن علیهش اعلام جرم کرده، 40 تا بچه داره این آدم و الان با اکسیژن زنده است، یعنی به اصلا یه لوله اکسیژن تو دماغش هست. وقت ببینید رئیس جمهور امریکا که این همه هارت تو پورت میکنه مثل یه نوکر جلوش نشسته، به خاطر پولش، به خاطر پول نفت. قبل از اینکه بره خدمت پادشاه عربستان، ببینید اوباما چی گفته. حمله به سوریه تحت سلطه بشار اسد میتواند مؤثر باشد، اما توان ایالات متحده پس از 10 سال جنگ تحلیل رفته. من اینجا گفتم که امریکا اگزاست شده، تحلیل رفته و این کشور نباید جنگ تازه ای آغاز کند، جنگی که نتیجه آن مشخص نیست. 10 سال یا 12 سال در افغانستان و عراق اگزاست کرده، یعنی تحلیل برده. حالا تحلیل برده یعنی چه؟ یعنی مثلا قدرت نظامی امریکا کمتر شده؟ مسلمه که یه مقدار کمتر شده، ولی حالا خبر دیگه برای عزیزان میخونم که چه بر سر ملت امریکا برده. علت این که امریکا به سوریه حمله نکرد چون پنتاگون مخالف بود و سیل به اصطلاح مخالفت مردم امریکا به این جنگ بود و نه پوتین یا آقای روحانی یا آقای ظریف. دلیلش تو خود امریکا بود که الان با این گفته و این بحثی رو که اوباما کرده قبل از رفتن پیش اربابش، کاملا مشخص میکنه که تحلیل رفته و این کشور نباید جنگ تازه‌ای را آغاز کند، جنگی که نتیجه آن مشخص نیست. در عراق ببینیم به چه سردمشته دچار شده. سردمشته این جنگ چی شد؟ امریکا برنده شد؟ فقط یک کشور نابود کرد، آره. ولی امریکا در اونجا چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی باخت در افغانستان هم الان باید دمش روی کولش بذاره و بیاد بیرون. حالا مثل ویتنام نشده که از پشت بون سفارتخونه فرار بکنن، ولی باید بیاد بیرون به دلیل مقاومتی که در افغانستان در برابرش شده. رئیس جمهور امریکا ضمن بیان این که چنین جنگی هزینه هنگفتی برمی‌دارد اظهار داشت که حمله به سوریه میتوانست باعث بروز مسئولیت‌ها و وظایف دراز مدت برای کشورش بشود و اون نخواسته که مسبب چنین وضعیتی باشد. همون مسئولیت‌هایی که الان در عراق و افغانستان داره و در لیبی. نتیجه لیبی چی شد؟ با اینکه پول زیادی اونجا خرج نکردن، ولی نتیجه چی شده؟ علاوه بر این اوباما تردید دارد که بتوان با حمله به چند هدف در سوریه بحران سیاسی این کشور را حل کرد. برای اینکه داره به اونهایی میگه که میگن لزومی نداره تو نیرو بفرستی اونجا، ما به اندازه کافی تروریست داریم. عربستان داره بهش میگه ما به اندازه کافی تروریست داریم، میفرستی مثل لیبی، تو فقط حمله هوایی بکن. این داره بهشون میگه نمیتوان با حمله چند هدف در سوریه، برای اینکه سوریه لیبی نیست، مسئله را حل کرد. او همچنین مطمئن نیست که پس از سقوط رژیم بعث سوریه اوضاع این کشور بهتر از پیش باشه، برای اینکه این تروریست ها را الان میشناسن، آدم کشای ضد بشر رو که عربستان کشتشونه. حالا باید دید در این صحبت هایی که با پادشاه عربستان داشته چیه داستانش. میخواستم فقط یه به اصطلاح جمله معترضه در این مقاله برای عزیزان عرض بکنم که اگر به سوریه حمله نکردن، اگر به ایران و اگر به لبنان حمله نکردن، به دلیل نمیم آقای پوتین نیست، ولی پوتین در واقع اومد و با این پیشنهاد که حمله نکنید و در عوضش بشار اسد مثلا سلاح‌های شیمیاییش رو از بین، در واقع به قول حتی نیویورک نجات دادن، به اصطلاح بهانه‌ای به دست اوباما دادن که خب پس ما برنده ایم، بنابراین اون داره به اصطلاح چیزاشو از بین میبره، سلاح شیمی در واقع نجاتش داد، نه اینکه باعث جلوگیری از جنگ شد. سیاستمداران و نظریه پردازان نئوکان داشتن اوباما رو به بهانه اینکه دولت سوریه در حمله شیمیایی 21 اوت 2013 دست داشته به دام میانداختن، کاملا داشتن این کار میکردن تا با اون کشور حمله نظامی بکنه، آن هم بر این پایه که اوباما گفته بود که حمله شیمیایی خط قرمزشه. حال به اون میگفتن که اگر حمله نظامی نکنه، که هنوز هم دارن بهش میگن، دوباره لحنشون عوض شده که تو ضعف نشون دادی که حمله نکردی، در حالی که اوباما جواب به اونا هم داده که اگر ما حمله میکردیم عواقب و پیامدهاش چی بود. عزیزان بیاد بیارن که رئیس ستاد ارتش به همین چک تیگل بهش گفتن ما آماده ایم که به سوریه حمله بکنیم، ولی پیامدهاش رو هم باید بپذیریم، اعتبارش خدشدار می شود، بنابراین باید حمله بکنه. در اون موقع تغییر رژیم در سوریه که از خواستهای اصلی و دراز مدت دولت اسرائیل و نئوکان هاست داشت نزدیک می شود، ولی نئوکان ها و اسرائیل که فقط سوریه رو نمیخوان از بین ببرن، ایران رو میخوان، هدف اصلیشون ایرانه، و به همین دلیله که بعضی از اپوزیسیون برانداز توی گیومه از جمله مجاهدین، از جمله عناصری مثل ارتباطی همینایی که اومدن ساکن واشنگتن شدن، مثل آقای اکبر عطری ها و مجید محمدی ها و ارتباطی علی عصبته چیز، همه اینا در واقع اینا که طرفدار به حساب دخالت بشر دوستانم که با تمام قوا از دخالت امریکا در لیبی ما به یاد بیاریم، حتی بعضی از عناصر در ایران چه دفاعی کردن. اینا حالا این سیاست جدید اوباما به شدت بهشون ضربه زده، مثلا مجاهدین 10 میلیون دلار خرج کردن به افرادی مثل جان بولتون، ریچارد پرل، ارتباطه و تمام این آدم خارترین نئوکانها رو آوردن سخنرانی کردن، فشار آوردن روی دولت امریکا که حتما هم به سوریه و هم به ایران حمله بکنه، و الان این ضربت بزرگیه به این به اصطلاح براندازان. هرچند که بنابراین اما پوتین میانجی شد تا اسد موافقت به از بین بردن سلاح‌های شیمیایی خود بکنه و بدین ترتیب از حمله نظامی جلوگیری شد. این واقعه شکست بزرگی برای نئوکان‌ها و براندازان ایرانی بود و دولت اسرائیل بود، چرا که آنها امید داشتن با از پا درآوردن اسد ضربه کاری و استراتژیک به ایران وارد بکنند، بعدش به ایران حمله بکنند، بعدش به لبنان. هدفشون، عزیزان به یاد بیارن که اون وسلی کلارک که 2001 همین نئوکان ها همین ها که پراجکت فور نیو امریکن سنچری رو تنظیم کردن، که از جمله همین آقای زالمه خلیلزادی که از امضا کنندگانشه و دیگرانشون، قرار بوده 7 کشور رو که ایران و سوریه جزء این 7 کشورن و لبنان باید از پا در بیان. و اینه که الان نتونستن، ضربه بزرگی بهشون بوده، در نتیجه اومدن مسئله اوکراین رو به وجود آوردن. سپس پوتین با کمک به امضای توافق موقت اتمی با ایران که موجب جلوگیری از خواست دیگر دولت اسرائیل و نئوکانها یعنی حمله نظامی به ایران شد، خشم بیشتر آنها رو برانگیخت. مسئله اوکراین با ایران ربطی نداره، اینا که دستبردار نیستن. مسئله اوکراین رو به وجود آوردن برای اینکه دوباره سیاست اون کشتیبان که سیاستی دیگر آمد دوباره برگرده و اگر بتونن وادار بکنن اوباما رو و دولت چیز رو و پنتاگون رو که دوباره مسئله حمله به سوریه و حمله به ایران رو مطرح بکنن. بنابراین آدم مزاحمی چون پوتین میباید سر جایش نشانده میشد. و آقای گرشمن مسئول National Endowment for Democracy سریعاً متوجه نقطه ضرب پذیر روسیه یعنی کشور همسایش اوکراین، یعنی جایی شد که رئیس جمهور آن یانوکوویچ گرچه به طور دموکراتیک انتخاب شده بود اما شخصی فاسد بود و دچار بحران اقتصادی بود و در نتیجه نمی‌دانست پیشنهاد اروپا رو بپذیرد با اون همه بندها، با تمام شرایط و بندهایی که با آن وصل بود. حالا عزیزان اومدن و 18 میلیارد دلار هم قول دادن به اوکراین. قراردادی رو که اروپا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مردم اوکراین میخواد تحمیل بکنه باید بخونن. عزیزان الان وقت ندارم که برای عزیز به خاک سیاه مردم اوکراین رو خواهند نشون با تمام شرایط و بندهایی که با اون یا پیشنهاد سخاوتمندانه روسیه رو که هیچ بندی بهش وصل نبود، نمیدونست کدوم رو بپذیره ولی مجبور شد مال روسیه رو بپذیره. البته قبل از آن سیستم قدرتمندی از تبلیغات عظیم در امریکا برای بی‌ثبات کردن دولت اوکراین به راه افتاده بود از سال 1991. طبق آخرین گزارش National Endowment for Democracy، آقای گرشمن مدیر این سازمان 65 پروژه در آن کشور داشت در اوکراین که از جمله آموزش فعالین، اکتیویست، فعالین، اینا رو بهش میگن فعالین، اکتیویست، تربیت اونا، کمک به روزنامه نگاران که در زمان 28 مرداد 532 یا 1953 همین کار رو با روزنامه‌نگاران ایران کردن علیه دکتر مصدق، سازماندهی سرمایه‌داران و غیره. بعد اون وقت میگه که National Endowment for Democracy در سال 1983 تشکیل شد تا آنچرا که سازمان سیا مخفیانه انجام میداد علنی انجام دهد. بنابراین این جای برای این که در دهه 1970 افشاگری های وسیعی هم راجع به FBI یعنی پلیس مخفی داخلی امریکا و هم CIA شد که اینا چه کار دارن میکنن. در نتیجه CIA دیگه اونطوری که باید دستش باز نبود، دو چیز رو راه انداختن، یعنی چند چیز رو. یکی همین National Endowment for Democracy رو راه انداختن که بودجهش رو علنا دولت امریکا میده، حالا میگن که 100 میلیون دلار، ولی با احتمال زیاد بسیار بیشتر از اینه که بسیاری از همین اپوزیسیون رو که فرضاً از ایران آوردن، آقای امیر عباس فخرآور رو که خود آقای ریچارد پرل رفت از دبی آوردش، چه خرجش رو داده؟ آقای امین عرشبت که سایرینشون رو مثل اکبر عطفی ها و منوچهر محمدی ها و بغیره بغیره، اینایی که مال تحکیم وحدت بودن و حالا آوردنشون و روز و شب به اصطلاح دارن فعالیت میکنن یا در صدای امریکا یا در رادیو فردا، اینا رو که خرجشون رو میده؟ ما میدونیم که از کجا میده، National Endowment for Democracy. و یا جای دیگه ای که دارن Freedom House بهش میگن که اون مال حزب جمهوری خواهه. هر کدوم از اینا سازمان های گسترده ای دارن با صدها میلیون دلار که برن به جای CIA در حقیقت فعالین رو تربیت بکنن برای این انقلابات مخملی. بدین ترتیب وقتی یانوکوویچ پیشنهاد 15 میلیارد دلاری روسیه رو پذیرفت که نوامبر سال گذشته باشه، سقف ساختمان روی سرش سراب شد. در ماه دسامبر سال گذشته در سخنرانی که خانم ویکتوریا نولند همسر یکی از بانفوذترین نوکانها جمع رابرت کیگان باشه، معاون وزارت خارجه امریکا خطاب به جمعی از سرمایه‌داران ایراد می‌کرد و آنان یادآوری کرد که دولت امریکا تا اون موقع، یعنی از 1991 تا اون موقع، بیش از 5 میلیارد دلار خرج آرزوی پیوستن اوکراین به اروپا کرده است. همینی که انجام داد. از آن پس تظاهرات در کیف با تشویق و پشتیبانی خانم ویکتوریا نولند، جان مکین، عزیزان ببینن که چقدر اینا سفر کردن و با رهبران سوبودا، تیانی بوک، آقای مکین دست به گردنش انداخت، یعنی نئو فاشیست ها و نئو نازی ها، و اینا رو چطور تشویق کردن. و جان مکین هرچه خوشنگبارتر شد به تشویق اینها، و جنگندگان نئونازی دست بالا رو گرفتن که اولش یه تظاهرات علیه فساد یانوکوویچ بود، یعنی که اومد دست بالا رو گرفت و در صف مقدم قرار گرفت، که همین الانشان همونا ارتباطی رایت سکتر یا جناح راست به رهبری ارتباطی دمیتری یاروش الان پارلمان اوکراین رو محاصره کردن و هنوز از میدان، عزیزان عکساشو باید ببینن، از اون میدان بیرون نرفتن و میگن ما تا ماه می که انتخابات باشه توی میدان میمونیم. یعنی چه؟ یعنی ما میدونیم که این انتخابات تحت چه شرایطی صورت خواهد گرفت. این میتونه یه انتخابات دموکراتیک باشه زیر سیطره نئوفاشیست ها و نئونازی ها. تو میدان موندن، تکون نخوردن و پارلمان رو هم محاصره کردن، در اینکه یکی از رهبراشون کشته شده. اروپا درخواست کرد که اینا خلع سلاح بشن. اینا خلع سلاح خواهند شد؟ نئونازی ها و نئوفاشیست ها؟ تکتیراندازان ناشناخته بر روی تظاهر کنندگان و پلیس آتش گشودند و برخوردهای بسیار شدید را باعث شدند که موجب مرگ 80 نفر شد. ما میدونیم که این تکتیراندازها کیا بودند و به دست چه کسایی مردم کشته شدند. روز 21 فوریه در کوشش مأیوسانه‌ای برای فرو نشاندن خشونت، من این دوباره دارم با اینکه تاریخ این رو عرض کردم به عزیزان، ولی از زبان رابرت پری دارم این رو دوباره بازگو میکنم که واقعا کرونولوژی یا وقایع نگاری قدم به قدم این جریانات در اوکراین چی بوده، که عزیزان یه دفعه نگن که نمیدونم تو از یانوکوویچ مثلا داری دفاع میکنی و غیره. باید ببینیم در پشت این چه چیزهایی نهفته است و داستان و نقشه ها چیه، چه ارتباطی با کشور ما پیدا میکنه. روز 21 فوریه در کوشش مأیوسانه برای فرو نشاندن خشونت، یانوکوویچ با میونجیگری کشورهای اروپایی، هنوز حرف پوتین اینه که بهشون میگه شما اومدید و امضا کردید، قرارداد بستید، تا توافقی را امضا کردی که کشورهای اروپایی به همراه اپوزیسیون که من عرض کردم در هفته های گذشته که کیا از اپوزیسیون، همین بوکسر معروف بود، همین یاتسنیوک بود که الان نخست وزیر شده و دیگرانشون، همشون قبول کردن به جز نئوفاشیست ها و نئونازی ها که امریکا نگرشون داشته بود برای اینکه بیان و اینو به هم بزنن، برای اینکه اروپا موافق با این توافق نامه بود. امریکا ولی برنامه دیگه ای داشت. در این توافق نامه او قبول کرد که تقریبا تمام قدرت خودش رو واگذار بکنه، برای اینکه اطمینان داشت یانوکوویچ به دلیل بی‌عرضگی و فسادش ماه دسامبر که قرار بود انتخابات بشه، به جای اینکه سال آینده 2015 باشه 2014، میدونست که انتخاب نمیشه، یعنی قدرت در واقع سپرد. قانون اساسی رو به 2004 برگردون، انتخابات زودرس انجام بده که اطمینان داشت در آن به او رأی نخواهند داد. و از همه مهمتر، حالا عزیزان دقت بکنن که یانوکوویچ اینجا چی کار کرد و چرا مردم از دستش خشن. پلیس را از خیابانها جمع کرد، پلیس که جمع کرد نئونازی ها و نئوفاشیست ها اومدن وارد میدان شدن. این آخرین ماده توافقنامه اما راه را برای نئونازی ها باز کرد تا به ادارات اصلی دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری حمله کرده، اون را اشغال و یانوکوویچ را از ترس زنش فراری بدن. داستان اینجوری شد. با وجود این، گروه های مسلح خشونتبار نازی که اکنون کاخ ریاست جمهوری را اشغال کرده و هر کسی را که از یانوکوویچ طرفداری میکرد به قصد کشت میزدن، به شدت مورد هر نقلان پارلمانی، حالا این پارلمانی که رأی خلع یانوکوویچ را داد چی بود؟ اولا اعلام کرده بودن که پارلمان تشکیل نشده، نمیشه، تشکیلش دادن روز 22. این اتفاقات 21 افتاد، روز 22 فوریه گفتن پارلمان تشکیل نمیشه. یه اقلیت اومدن، هر کدوم از طرفدارای یانوکوویچ هم که میومدن به قصد کشت میزدنش. یک چنین پارلمانی رأی به خلع یانوکوویچ داد. با شماری از مخالفین یانوکوویچ با موازین با شمار معدودی از مخالفین یانوکوویچ با موازین مغایر قانون اساسی به طور غیر قانونی رأی به خلع یانوکوویچ دادن، یعنی کودتا کردن. این رژیم کودتایی که دستی راستی های افراطی لااقل 4 وزارتخانه، خیلی بیشتر، من لیست اینهایی را که تو کابینه شون اومدن، حالا پستای وزارت ممکنه نداشته باشن، ولی 2 پست وزارت کشور، امنیت و دفاع در دست همین دستراستی هاست. از جمله وزارت دفاع را کنترل بلا فاصله توسط دولت های امریکا و اتحادیه اروپا. دموکراسی، آزادی، اینا کشورهای متمدن هم که الان دولتی رو که در واقع زیر سیطره نئونازی ها و نئوفاشیست هاست به رسمیت بلافاصله شناخت. اینا نمایندگان آزادی و دموکراسی امروزه در جهان هم به عنوان دولت مشروع اوکراین به رسمیت. نکته پر اهمیت آن که این دولت اولین دولت پس از جنگ دوم جهانی است که نازی‌ها ها در آن قدرت دارن به شیوه برخورد دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، از جمله نیویورک تایمز، پیپر آف رکورد که واقعا بعضی ها بهش میگن پیپر، تویلت پیپر آف رکورد، یعنی مثل دستمال توالت. و شیوه برخورد دستگاه های ارتباط جمعی مورد نیست همچون مورد حمله نظامی امریکا به عراق و دیگر بحران بین المللی. همین نیویورک تایمز چطور امریکا رو به حمله نظامی به عراق کشوند. این دستگاه ها کل این حوادث را طبق تئوری و خاص نئوکان ها نشان دادن و شرکت نئونازی ها رو به عنوان شهرنشینان اسطوره‌ای، به عنوان قهرمان ازشون اسم بردن که آره اینا یه مقدار به اصطلاح چیزای ناسیونالیستی دارن ولی آدم های خوبی هم، قهرمان هم. تمام این دستگاه از تلویزیون فاکس گرفته تا MSNBC که ادعا میکنه یه مقدار لیبراله، از واشنگتن پست گرفته تا نیویورک تایمز، تماماً تابعیت نئوکان ها رو پذیرفتن و یانوکوویچ و پوتین را به عنوان افرادی شریف، یا شرور و رژیم کودتا را افرادی خوب و سلیم النفس نشان دادن و در این میان میبایست پیران قهوه‌ای های هیتلری رو هم به نوعی توجیه بکنن که کردن. بعضی نیوکان ها گزارشات مرا مال رابرت پری رو مبنی بر این که آنها نقش مهمی در کودتای اوکراین بازی کردن به چالش گرفتن که اینا نقش مهمی نداشتن. یکی از استدلالات آنها این است که آنها طرفدار سرسخته که نیوکان ها طرفدار سرسخت اسرائیل هستند و از این رو آگاهانه با نئونازی هایی که در جنگ دوم در نابودی میلیون ها یهودی دست داشتن نمیتونن همکاری بکنن. دارن به رابرت پری میگن که ما که طرفدار اسرائیل و یهودی ها هستیم، این نئونازی ها میلیون ها یهودی رو از بین چطور ما میتونیم ازشون طرفداری بکنیم؟ حالا رابرت پری داره جوابشون میده. لازم این بخش ها رو من برای عزیزان بخونم با اینکه مقاله مفصله. اما نئوکان ها بارها و بارها در جهت منافع و برنامه هاشون با بدترین نیروهای ضد یهود اتحاد برقرار کردن. صهیونیست ها حتی با هیتلر همکاری کردن علیه یهودی ها. و این بر می گردد به زمان رونالد ریگان و همکاری آنها با نیروهای فاشیستی و جوخه های مرگ در امریکای لاتین، از جمله اتحادیه ضد کمونیستی که شامل نه تنها نئونازی ها بلکه نازی ها بود در امریکای لاتین برای قتل عام چپ ها. اخیراً نیز در سوریه نئوکان ها و دولت اسرائیل که هدفشان برانداختن بشار اسد است با عربستان سعودی که ضد یهودی بودن آن بر همگان آشکاره همکاری میکنن. عربستان سعودی، مقامات اسرائیلی علناً از قدرتگیری افراطیون سنی طرفدار عربستان در سوریه پشتیبانی کردن. سپتامبر سال گذشته مایکل اورن سفیر اسرائیل در امریکا به خبرنگار روزنامه جروزالم پست میگوید اسرائیل خواهان برافتادن اسد و تضعیف ایران است حتی اگر القاعده در سوریه به قدرت برسه. بزرگ بعد نقل قول ازش میکنه. تمام اینا رو اون وقت رابرت پری تمام رجوع میده. عزیزان اگه برن توی consortiumnews.com شما رو رجوع میده به گفته های عرشبت مایکل اورن. مایکل اورن میگه بزرگترین خطر برای اسرائیل قوس یا هلال استراتژیکی است که از تهران به دمشق و تا بیروت می رود. ادامه دار. در رژیم اسد پایه آن است. ما همیشه خواهان برافتادن اسد بوده ایم و ما همیشه عناصر بدی را که از ایران طرفداری نمی کنند به عناصر بدی که از آن طرفداری می کنند ترجیح داده ایم. یعنی حتی القاعده رو، فاشیست ها و نازی ها رو. بنابراین با آدم های بد هیچ اشکالی برای پیاده کردن استراتژیشون. اصل قضیه برداشتن این هلال به قول خودشون ایران و سوریه و لبنان، حتی اگر این عناصر وابسته به القاعده باشن. مایکل اورن که رابط دولت اسرائیل با نئوکان های دولت امریکاست از افراد بسیار نزدیک به نتانیاهو و منعکس کننده نظرات اوست. این نظر دولت اسرائیله که بشار اسد رو از طریق القاعده بندازه، القاعده رو ترجیح میده. بعضیا تو روزنامه ها و اینا می‌نویسن که نه، اسرائیل زیاد خوشش نمیاد در اینکه از القاعده میترسه. ابدا اینا از القاعده نمیترسن اگر به اهداف استراتژیکشون برسن. نئوکان های امریکا به مدت چندین دهه از نتانیاهو و سیاست های دستراسی حزب لیکود اسرائیل دفاع کردند، از جمله ریچارد پرل و داگلاس فرید که در 1996 سند معروف کلین بریک رو نوشتن که باید تمام این کشورها تکه‌پاره بشن. که در عراق تونستن اینو پیاده بکنن، در سودان تونستن پیاده بکنن، در سوریه میخوان پیادهش بکنن، ولی برنامه‌شون برای ایران هم هست، برای برانداختن دولت‌های مختلف و تغییر رژیم رو. ما میدونیم کلین بریک رو براش نوشتن و قبلش هم همین نئوکان‌ها در واقع پراجکت فور نیو امریکن سنچری رو نوشتن که 28 نفر که امضاش کردن تمام این نئوکنسرواتیوها زیرش رو امضا کردن. به عبارت دیگر دولت اسرائیل و حامیان او در امریکا برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود حاضرن حتی با بدترین عناصر ضد یهود برای مقابله با سوریه و ایران هم دست بشن. بنابراین در حالی که شاید منصفانه باشد فکر کنید که نئوکانهای چون ویکتوریا نولند و جان مکین ترجیح میدادند که کودتای اوکراین توسط نیروهای رهبری میشد که نئونازی نباشن، شاید ترجیح میدادند و به همون ترتیب اونها علیه بشار اسد، اونهایی که برای علیه بشار اسد میجنگن افراطیون و وابسته به القاعده نباشن. اما اینان و متحدین اسرائیلی اونها چنین همکاری های تاکتیکی با چنین نیروهایی را به خاطر اولویت های استراتژی خود لازم میدانن که با اینا با القاعده با نئونازی ها همکاری بکنن و با عربستان سعودی. و از اونجا که استراتژی ضروریه کنونی آنها تخریب در مذاکرات هسته‌ای با ایران و صلح در سوریه با همکاری ایران و امریکا و روسیه بوده، همکاری میان اوباما و پوتین به هر قیمتی باید از بین بره. به همین دلیل مسئله اوکراین رو به وجود آوردن. نئوکان ها با براندازی خشونتبار رئیس جمهور منتخب اوکراین باعث ایجاد سلسله حوادثی شدن، نه تنها جدایی کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه که موجب تنش میان غرب و روسیه و تلافی جویی علیه روسیه شده، بلکه این بحران ادامه همکاری اوباما و پوتین بر سر مسئله ایران و سوریه را نیز نه تنها مشکل بلکه شاید غیر ممکن بکنه. پس ایشان دقت بکنن که برنامه ها چیه. مسئله اوکراین رابطه مستقیم با سرنوشت کشورمون داره. در این حوادث همچون حوادث دیگر حوادث دستپخت نئوکان ها ضایعات و تلفات جانبی بسیاری خواهیم داشت. به طور مثال اگر سلسله تلفی جویی های متقابل اقتصادی ادامه پیدا بکنه چه بر سر خود امریکا میاد و جریان انتقال گاز از روسیه به اروپا دچار اختلال بشود، اقتصاد شکننده اروپا دوباره به رکود کشیده خواهد شد که پیامدهایی برای اقتصاد امریکا نیز خواهد داشت. حالا راجع به امریکا صحبت میکنه که چه بر سر مردم امریکا میده. از سوی دیگر میتوان مطمئن بود که دست راستی های کنگره که الان سر صدا شه، خود نیویورک تایمز میگه به چه دلیل شما میخواهید یه مقدار مثلا 34 میلیارد دلار از بودجه نظامی بزنید؟ چرا چک میگل میگه که با نیروهای پیاده نظاممون رو باید کم بکنید؟ خیر، نباید این کارو بکنید. از سوی دیگر میتوان مطمئن بود که دست راستی های کنگره و نظری پردازان نئوکان برای افزایش بودجه نظامی از 1 تریلیون دلار هم بیشترش میخوان بکنن و کاهش بودجه اجتماعی فشار بیارن، باز به اصطلاح بودجه اجتماعی رو بازم کاهشش بدن و در نتیجه به برنامه های داخلی اوباما ضرر خواهد خورد که مثلا میخواد یه کارایی بکنه. اما نئوکان ها بارها و بارها ثابت کردن که چشمنداز جهانی آنها یعنی سلطه بلا منازع بر جهان که من بارها صحبت کردم فول سپکتروم دامیننس و تغییر رژیم های مخالف سیاست های اسرائیل در خاورمیانه بر تمام اولویت های ملی امریکا ترجیح داره. نئوکان ها و صهیونیست ها براشون مهمه که چه بر سر مردم امریکا و یا حتی خود امریکا بره. همه اینها باید فدای اهداف استراتژیکشون و در درجه اول سلطه بنامنازع اسرائیل در تمام خاورمیانه، اسرائیل بزرگ باید بشه. و تا زمانی که نئوکان ها به خاطر اوضاع بقایت خطرناکی که به وجود آوردن حاضر نیستن به هیچ کس پاسخگو باشن موقعی که این همه قدرت تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی دستشونه، نیویورک تایمز مال کیه؟ یه خانواده صهیونیست. واشنگتن پست چطور؟ وال استریت جورنال چطور؟ تمام روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی دیگه چطور؟ و عملیات خود در واشنگتن از موضع قدرت ادامه خواهند داد. عزیزان، من این بخش وسیعی از وقتمون گرفت، من فرصت ندارم که مقاله عرصوت که ران پول رو بخونم. فقط من چند جمله شد. میگه تقریبا 10 سال پیش بود که من در کمیته روابط بین المللی به عنوان یکی از نمایندگان کنگره امریکا، ران پول که این هم جزء کنسرواتیف هاست، افرادی مثل عرشبت که پال بوکنن، مقالاتش عزیزان باید در انتیوار و سایر جاها بخونن، پال کریگ رابرتس، اینا همشون در دولت امریکا، در دولت‌های نیکسون، عرشبت که ریگان، یعنی جز جمهوری خواهای کنسرواتیو هم. میگه در کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان با کمک مالی دولت امریکا به NGO ها که همین نان گورنمنتال اورگانایزیشن هستن، که منم یه اشاره کوتاهی بکنم، اینا این NGO ها که این همه صحبتشون میشه، از سالهای سال پیش زیر نظر بنیاد فورد و بنیاد راکفلر بودن برای همین کارا، ریشه دوندن تو جوامع و آماده کردن فضا برای به اصطلاح تسلط امریکا بر کشورهای دیگه. NGO، Non-Governmental Organizations. بعدش اون وقت National Endowment for Democracy اومده تو میدون و بعدش Freedom House. همه اینها برای به اصطلاح ابزارهای نرم، ابزارهای سخت که ما میدونیم چیه، اینا ابزارهای نرمشونه. میگه اون موقع من با کمک مالی دولت امریکا به NGO ها برای دخالت در مسائل داخلی اوکراین مخالفت کردم، 10 سال پیش. در اون موقع انقلاب نارنجی در اون کشور موجب تغییر رژیم به زور و با کمک چندین میلیون دلاری امریکا صورت گرفته بود. 2004 داره میگه. در اون موقع من خطاب به کمیته مزبور گفتم من دقیقا نمیدانم دولت امریکا چند میلیون یا چند ده میلیون دلار برای انتخابات در اوکراین که یوشنکو رو انتخابش کردن 2005، انقلاب نارنجی کردن 2004، بعد یوشنکو، اون آدمی که صورت سوخته بود، این را می دانم که بخش اعظم این پول خرج کمک به کاندیدای معینی شده است، همین یوشنکو، که آن هم از مجرای یک سلسله NGO هایی، چه امریکایی و چه اوکراینی. و در آن موقع من نگران میلیون ها دلاری بودم که دولت امریکا به National Endowment for Democracy و سازمان های وابسته به آن کمک می کنند. چند مطلب من دارم، منتها عرض شود که باید برگردم به مسئله اصلی که ریشه تمام این قضایا در کجاست. وقت اگه رسیدم، برای عزیزان اثرات اجتماعیش رو در خود امریکا برای عزیزان بخونم که میزان خودکشی در امریکا به کجاها رسیده. موقعی که اوباما صحبت از تحلیل رفتن قدرت امریکا میکنه که دیگه نمیتونه به کشورهای دیگه حمله نظامی بکنه، من فقط یه خبر از نیویورک تایمز پریروز برای عزیزان بخونم. افراد داوطلب با زیر پیرهن‌های سبز کلاهدار، از این چیزاست که کلاه بهش وصل میندازن رو سرشون. 1892 پرچم کوچک امریکا روی چمنهای بنای یادبود واشنگتن، واشنگتن مانیومنت، به یاد 1892 کهنه سرباز که از اول ژانویه تا آن روز خودکشی کرده اند نصب کرده. از ژانویه امسال تا الان در عرض کمتر از 3 ماه 1892 سربازی که از افغانستان و عراق برگشتن خودکشی کردن، و این به معنای این است که در عرض این چند ماه هر روز 22 سرباز قدیمی خودکشی کردن. ارتش امریکا در یک چنین وضعیتیه. و عزیزان گفتم که مردم امریکا 75%شون مخالفه حمله به سوریه بودن، ارتشی ها 80%شون. به این دلیله نابود شده خانواده هاشون. تحلیل که میدن یعنی چه؟ 10 سال جنگی که همینجور قتل عام کردن. این سربازایی که مردم عراق رو، مردم افغانستان رو به مسلسل بستن، روی اجسادشون ادرار کردن، قرآن رو پاره پاره کردن، روی قرآن ادرار کردن، اینا میتونن تا آخر عمرشون سالم بمونن؟ اثرات روانی این قضیه ثابت شده، بین 10 تا 15 سال بعد میتونه ظاهر بشه. یعنی شما میلیون ها انسان بیمار داری که وترن ها یا کهنه سربازان از زمان جنگ کره، ویتنام، بعدش افغانستان و عراق، نزدیکان بسیار نزدیک من که با اینا سرکار دارن توی وترن ادمنیستر وی ای هاسپیتال، یعنی بیمارستان وی ای که این سربازا رو ازشون معالجه میکنن، چه زندگی دارن. و تمام فرزندان کارگرها و زحمتکشا، پسرها و دخترای آقایان که نمیرن به جنگ. ولی اینا دنباله یک سیاسته. این سیاست ها رو ما باید بشناسیم. جنگ دنباله یه سیاسته که این یه سیاست تازه هم نیست. و من از نوم چومسکی این نقل قول رو میارم، اگر اون وقت شد، من یه نامه هم از ایران هست که داستان در ایران حالا چیه و چطور اینا دارن چیزایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو در اونجا دارن پیاده میکنن با تمام قوا و چه بر سر ملت ایران خواهن برد. به همین دلیل که دارن مذاکره میکنن، رژیم از ابتدا رابطه پنهانی با اینا داشته. چارچوب کلی تحول سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی، این رو من قبلا در سالهای گذشته با عزیزان مطرح کردم، ولی باید بارها و بارها ما اینا رو مطرح بکنیم تا ببینیم پشت تمام این کشتارها از جنگ کره گرفته تا جنگ ویتنام گرفته تا تجاوز و حمله نظامی به پاناما، به جمهوری دومینیک، به هائیتی، همینطور و تا بعدش به افغانستان، به عراق، به لیبی، به سوریه و ده ها کودتا و تغییر رژیم بعد از جنگ دوم جهانی که یکیش در کشور ما شده. پشت اینا چه سیاستی هست؟ یه سیاست پشت اینا. چارچوب کلی تحول سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی در اسناد برنامه ریزی، پالیسی پلانینگ، که طی جنگ توسط طراحان وزارت خارجه، اینان که افرادی مثل دین اتسون، کلارک کلیفر، پال نیتز، جورج کنان و برادران دالس جزء طراحان اینها بودند. اینایی رو که من اسم میبرم اکثرا وکلای دعاوی کورپوریشن ها هستن، از جمله برادران دالس. یعنی در واقع اینها کسایی هستن که از نظر حقوقی و از نظر قانونی برای اینکه در مثلا دانشکده های حقوق در امریکا موقعی که کسی فارغ التحصیل میشه دو جور ما میتونیم وکیل مدافع داشته باشه. یکی میرن وکیل مدافع کورپوریشن ها میشن، یعنی سرمایه، و بقیه شون هم به هر حال ممکنه طرف مردم و یا به طور عادی وکیل ولی اونهایشون که میرن و وکیل مدافع کورپوریشن ها میشن، کورپوریت لایر بهشون میگن، اینا میلیونر لااقل میشن. حالا میلیاردر اگه نشن ولی مالتی میلیونر میشن. اکثر سیاست مدارا به اینهایی که توی سنا هستن، خود آقای همین آقای اوباما کیه؟ آقای جان کری کیه؟ تمام اینا که تو کنگران اکثرشون وکیل مدافع هایی به اصلا چیزا کورپوریشن ها هستن، یعنی نوکرها و حقوق بگیراشون. حالا ببینیم اینایی که در وزارت خارجه و شورای روابط خارجی Council for Foreign Relations که از بعد از جنگ اول جهانی توسط خانواده راکفلر و مورگان این شورای روابط خارجی تشکیل شده که فارین افیرز رو، مجله معروف فارین افیرز رو بیرون میده. به مدت 6 سال در برنامه ای زیر عنوان مطالعات جنگ و صلح به بهترین شکل این سیاست ها توضیح داده شده که بین 1939 تا 45 اینا نشست داشتن. اینان در حدود سالهای 1941-42 با اطمینان می دانستن که جنگ در وضعیتی تمام خواهد شد که امریکا در آن از برتری عظیمی برخوردار خواهد. ژاپن داغون شده بود، بمب اتم روش انداختن، اروپا خرد و متلاشی شده بود، فقط امریکا مونده بود، بخشای وسیع از جهان هم همینطور، خود ایران که اینا اومدن ایران رو اشغال کردن، قحطی، نابودی، تخریب، سلطه، بخش عظیمی فقط امریکا مونده بود که نه تنها دست نخورده موند، کارخونه تمام جهان شد. بنابراین از برتری عظیمی حال این سوال برایشون مطرح بود که چگونه میتوان جهان را در جهت حفظ این برتری سازماندهی و اداره باید بشه. آنها مفهومی تحت عنوان طرح منطقه بزرگ یا Great Area Planning طرح کردن که ببینیم این چیه. این از جنگ دوم جهانیه عزیزان، چیز تازه‌ای نیست، که در آن منطقه بزرگ اینطور تعریف می شود: منطقه از نظر استراتژیک ضروری برای کنترل جهان. جهان باید کنترل بشه. تحلیل ژئوپلیتیک پشت این طرح عبارت از این بود که کدام مناطق از جهان باید باز بمانند. باید باز بمانند. یعنی چه باز بمانند؟ باز برای سرمایه گذاری، باز برای نه تنها سرمایه گذاری، برگرداندن سود این سرمایه ها به کشور اصلی، یعنی به کشور مادر، به امریکا. فقط مسئله سرمایه گذاری نیست، فرضاً در چین اینا نمیتونن همه سودشون رو برگردونن، هیچ تکنولوژی نبرن، سرمایه گذاری به این شکل. به سخن دیگر باز برای سلطه انحصارات امریکایی. حالا فقط این برای خارج نیست، در داخل چطور باید طبقه کارگر رو کنترل بکنه. برای شکوفایی اقتصاد امریکا بی آنکه تغییری در داخل صورت بگیرد، یعنی سلطه سرمایه بر طبقه کارگر دست نخوره، در اینکه اینجا ممکنه تحرکاتی بشه. در اون زمان به هر حال در شوروی هیتلر رو شکست داده بود، و از پرستیژ عظیمی برخوردار بود. نیروهای چپ و حزب کمونیست در اینجا از قدرتی برخوردار بود. طبقه کارگر بیش از 50 نزدیک به 35 تا 40 درصدش سازماندهی در سندیکاها بود. اینا فقط راجع به خارج فکر نکرده بودند. اینایی که نشسته بودند طرح‌ریزی می‌کردند. راجع به طبقه کارگر امریکا هم طرح‌ریزی داشتن می‌کردن. که یه دفعه اینا از جاشون تکون نخورن. برای شکوفایی اقتصاد امریکا بی آنکه تغییری در داخل صورت بگیرد و بعد نوم چامسکی میگه و این نکته حیاتی اخیر در تمام بحث‌های این گرد همایی بارها و بارها مطرح میشه که یه دفعه طبقه کارگر چموش نشن. بدون هر گونه توزیع مجدد ثروت و قدرت و یا تغییر در ساختارهای اصلی که البته در اون زمان عرض شد که روزولت یه مقدار تغییراتی به وجود آورده بود ولی سرمایه دارا به طور موقت اینا قبول کردن و ما میدونیم چطور نابودش کردن مثلا برنامه نیو دیل رو. برنامه جنگ و صلح به این تصمیم رسید که منطقه حداقل از نظر استراتژیک لازم برای کنترل جهان عبارت خواهد بود از کل جهان غرب، امپراتوری سابق انگلیس که در حال از هم گسستن بود و نیز شرق دور که عبارت باشه لابد از چین و ویتنام و عربستان و ژاپن و همه اینا، تایلند و مالزی. و این بود حداقل، حد اکثر البته همه جهان بود، برای اینکه یک بخشش به هر حال در جنگ دوم جهانی عزیزان به یاد بیارن که چرچیل، روزولت و استالین در همین شبه جزیره کریمه در شهر یالتا نشستن مذاکره کردن و در اون زمان هم چرچیل و هم روزولت میدونستن که کریمه جز خاک روسیه است، یعنی در خاک روسیه نشستن در شهر یالتا. در این حال این هم یادآوری بکنیم و جهان رو بین خودشون به مناطق نفوذ تقسیم کردن که در واقع بارها من اینو عرض کردم علت این که سرنوشت ایران و افغانستان تفاوت پیدا کرد بعد از جنگ دوم جهانی این بود که ایران در منطقه نفوذ غرب افتاد و دنیز در 28 مرداد شوروی هیچ کاری نکرد که کودتا شو، برای اینکه در منطقه نفوذ غرب بود. افغانستان در منطقه به اسم نفوذ شوروی افتاد که ما میدونیم بعداً تمام به اسم نظامیاش و غیر و غیرش میرفتن اونجا تحصیل میکردن و سرده میشه این جهان رو بین خودشون تقسیم کردن. بنابراین امریکا میبایست بر بقیه جهان که بخش اعظم و قریب اتفاقه ولی اگه بتونه حد اکثر همه جهان بود که بعد از فروپاشی شوروی میخواست به این به اصطلاح چیز غاییش به اون آرزو و یعنی سلطه بلا منازع در تمام جهان بعد از فروپاشی شوروی. بالاخره منطقه مفهوم منطقه بزرگ یا گراند ایریا چیزی میانه این حد اقل و حد اکثر تعیین شد. حال وظیفه و مأموریت این بود که انجام این کار از جهت نهادهای مالی و برنامه ریزی چگونه باید سازماندهی بشه که سازماندهی دقیقی در این زمینه کردن. 1944 کنفرانس بریتون وودز تشکیل دادن در همین ایالت نیوهمشایر. عزیزان اگه برن اونجا به ساختمون سفید رنگ یه هتل معروفه اونجا که جان مینارد کینز هم داره شرکت کرد، در اونجا بود که بانک جهانی رو درست کردن، صندوق بین المللی پول رو درست کردن، سازمان تجارت جهانی رو درست کردن. اینا اهرم‌های سلطه کامل از نظر مالی و پولی و اقتصادی بر جهان بود که عزیزان میدونن هر سه اینها در حقیقت شعباتی از وزارت خزانه داری امریکا، یعنی وزارت خزانه داری امریکا و دولت امریکا تسلط کامل از نظر به حساب رأی‌گیری و رأیی که اونجا داره همه چیز رو میتونه به تو بکنه. هم در سازمان تجارت جهانی، هم در بانک جهانی و هم در صندوق بین المللی پول. حالا صندوق بین المللی پول میذارن یه اروپایی چیز بشه که اونم نوکر خودشون رو، الان خانم لاگارد، ولی مال بانک جهانی حتما باید امریکایی باشه. از نظر نظامی چی؟ ما میدونیم که بطور به وجود آوردن، بعدش هم سنتو بود که اون به هم خورد و غیره و غیره، ولی از نظر امنیتی CIA رو به وجود آوردن در 1947. بنابراین اینا اهرم هایی بود که از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر امنیتی اهرم هایی بودن که چطور باید جهان رو کنترل بکنن. این چارچوب فکری و برنامه‌ای در سراسر دوره بعد از جنگ ثابت ماند. بنابراین نام چامسکی ادامه میده، منافع ایالات متحده بر حسب منافع جهانی آن کشور درک میشوند. مسئله فقط امریکا نیست، منتها در این حال هدفشون اینه که این سلطه تا چه اندازه باید گسترده باشه، یعنی در واقع ثروت‌ها تا چه حد باید از تمام جهان به امریکا بیاد که طبقه کارگر را هم بتونن کنترل بکنن و اونا تکون نکنن از جاش. حالا عزیزان همینجا اینو ادامه میدم، تفاوتی که از دهه 1970 این برنامه با موفقیت تا دهه 1970 ادامه پیدا میکنه، یعنی تونستن جنگ کره، جنگ ویتنام، کودتاهای متعدد انجام بدن برای اینکه این برنامه را پیادهش بکنن. از دهه 1970 همین برنامه با مشکل روبرو شده، به این معنا که قبلش طوری بود اقتصادشون که میتونستن طبقه کارگر را راضی نگه دارن و از حرکتش جلوگیری بکنن، ولی از اون موقع به بعد همینطور که قبلا هم صحبت شد و من از ریچارد وولف نقل قول آوردم، به دلیل ابداعات و ابتکارات و چیزهای جدید، کشتی‌های عظیم باربری، اینترنت، کامپیوتر، وسایل الکترونیکی جدید، هواپیمای جت که دنیا رو به قول خودشون به یک دهکده کوچک تبدیل کرده، صنایعشون رو هم بردن به جاهای دیگه و در نتیجه بزرگترین ضربت ممکن رو به طبقه کارگر اینجا هم زدن و این یک مشکل بزرگی الان براشون، برای که قبلش طبق قراردادی که بین هیئت حاکمه و طبقه کارگر بسته شده بود در زمان فرانکلین روزولت، طبقه کارگر کاملا سرسپردگی هیئت حاکمه رو پذیرفته بود و کاملا مثلا AFL-CIO کاملا تو دست CIA بود و توطئه میکرد علیه طبقات طبقه کارگر کشورهای دیگه که اونا تکون نخورن. همین AFL-CIO یعنی سندیکای اصلی کارگری امریکا دست در دست CIA کار میکرد. الان با اون با مشکل روبرو شده، این تغییریه که به وجود اومده که این نام چامسکی راجع به این قضیه صحبت نمی کنه. بنابراین منافع ایالات متحده بر حسب منافع جهانی آن کشور درک می شود، فقط منافع داخلیش نیست. که حالا بعضی ها میگن که آره امریکا میخواد از نظر نفت و گاز خودکفا بشه. آقای حسین موسوی ها نمینی که تازه برگشته ایران، مثل اینکه حالا خودکفا بشه، مثل اینکه امریکا مسئله نفت و گاز فقط مسئله داخلیشه. اینقدر شعور ندارن که مسئله تسلط اکسان موبیل، شل، شوران در تمام منابع جهانه و سودهای صدها میلیارد دلاری و تریلیون دلاری این شرکت هاست، مسئله فقط مسئله داخلی نیست. در اسناد برنامه ریزی در بالاترین سطوح، حالا ببینیم این برنامه چه چیزی این برنامه را تهدید میکنه. تا تهدید اصلی در برابر این منافع و این برنامه ها همانا رژیم های رادیکال و ملی تعیین می شود. آشکارا می گم. اگه ما می خواهیم درک بکنیم که چرا دکتر مصدق را انداختن، آینده را انداختن، گولار را انداختن و ده ها انسان دیگر رو مثل سوکارنو و عرصبت و یا لومنبا را کشتن، باید تو این اسناد تئوریشو پیدا بکنی که اگر این برنامه بخواد پیاده بشه، هم برای ساکت کردن طبقه کارگر امریکا، هم منافع سرمایه دارای بزرگ و هم امنیت در داخل و هم سلطه بلا منازع بر کشورهای دیگه، چه چیزی مانع برست بسر دولتهای ملیه، دولتهای رادیکال، رژیم هایی که حالا این رژیم ها چیان که تهدیدی برای این برنامه، رژیم هایی که پاسخگوی خواستهای مردم در جهت بهبود سطح زندگی مردم، توده های مردم و توسعه اقتصاد در جهت ارضای نیازهای داخلی این کشورها هستند. گناه مصدق این بوده، گناه آینده این بوده، گناه چاوز الان این هست، گناه ارشاد که سایر اینایی که در به اصطلاح چیز در امریکای لاتین هستن، به همین دلیل باید علیهشون چیز بشه. گناه زلایا در هندوراس چی بوده؟ فرناندو لوگو در پاراگوئه گناهش چی بوده که انداختنش؟ که برای مردم میخواستن کار بکنن و این تهدید برای منافع امریکاست. حالا ببینیم نوم چامسکی یک امریکایی ستیزه یا ران پال یک امریکایی ستیزه یا پول کریگ رابرت یک امریکایی ستیز و یا غرب ستیزه. اگه ما انتقاد بکنیم از این سیاست های ضد بشریه دولت امریکا و 1% بالای امریکا، این غرب ستیزی و یا امریکایی ستیزیه که این سرسپرده ها و نوکرا و کاسلیس های این 1% بالا ما رو متهم میکنن، ولی نمیخوام اسم ببرم. این سیاست ها رو باید ما بفهمیم که چیه و بعدش بعضی دیگه شون هم میگن خب ما قدرتی نداریم، بنابراین باید تسلیم بشیم. مدیر یکی از این تلویزیون ها به من میگفت، میگفت تو یه ایدئالیست هستی و ما باید تسلیم بشیم. خب آدم چی بهشون بگه؟ آره خیلی ها میشن، اینا قدرت دارن و ولی مردم مقاومت میکنن در برابر این سیاست های ضد بشری. به قول جورج کنان، چنین گرایشاتی، یعنی اگه دکتر مصدق بخواد برای مردم کاری بکنه، از سوی رهبران ملی کشورهای دیگر با اصل ایجاد سیاسی و اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی و برگرداندن سود این سرمایه گذاری ها به کشور مادر و محافظت یعنی تسلط بر منابع مواد خام این کشورها مغایرت داره. چرا میخوان با حالا دولت فعلی ایران کنار بیان؟ بخاطر این منافع رو تا حد زیادی میخواد بهشون بده. در اوکراین این دولت جدید که اومده به چه دلیل؟ به همین دلیل. و یا چرا دلخورن از مادورو؟ برای اینکه جلوی این یه تهدیدیه برای این منافع. باید تسلط کامل داشته باشن هم بر منابع اولیه و مواد خامشون، یعنی فرضاً نفت ونزوئلا و هم سایر و اصلاح چیزاشون، و فرضاً شرکت های زراعی اینجا مثل مونسانتو، مثل کارگیل، مثل ای دی ام برن و در تمام به اصطلاح مزارع اوکراین که یکی از جاهای به اصطلاح تولید کننده بزرگ غله است، در تسلط کامل بر اینا پیدا بکنن، بر کشاورزی اوکراین. یکی از چیزایی که میخوان در اوکراین همینه که این شرکت های امریکایی همینطور که عرض کردم مثل مونسانتو و امثال هم برن به اونجا رو تسخیر بکنن. به همین دلیل است که رئیس برنامه ریزه های وزارت خارجه امریکا میگوید، نقل قول نوم چامسکی میاره از جورج کنان و من اینو بارها اینجا به اصطلاح آوردم، میگه که صحبت درباره اهداف مبهم و غیر واقعی، چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی مردم و یا دموکراسی را باید متوقف کرد. همینی که این مدیر این تلویزیون به من میگفت که توی آدم تخیلگرا هستی که راجع به حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی مردم، انسانیت صحبت میکنی، اینا یه مش تخیلگراییه. ما باید با زبان زور اوریان رفتار بکنیم، بیان که شعارهای ایدئالیستی یا تخیلی چون نوع دوستی از خودگذشتگی و نیکوکاری بر سر راه همون مانع ایجاد بکن. ما باید موقعیت برتر خود را در جدایی میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران حفظ بکنیم. نوع دوستی، تخیل، ایدئالیست، یه مش ایدئالیست اینا باید کشته بشن، این ایدئالیست ها. چنین شیوه تفکری در فکر سیاسی هر دو حزب، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، مسلطه. واقعیت این است که اهداف این هر دو حزب یکسانه، روش پیاده کردن این اهداف متفاوته بین این دو تا حزب. ممکن بود حالا میت رامنی مثلا حمله بکنه که فکر نمی کنم، ولی این میخواد با پنبه سر ببره اوباما و دموکرات ها. معمولا دموکرات ها لجن و کثافت هایی رو که جمهوری خواه ها پشت سرشون میذارن، عزیزان ببینن که جورج دبلیو بوش چی کار کرد. این اومد راسوریسش کرد، درستش کرد، مردم رو فریب داد، مردم رو لالایی براشون خون، بهش جایزه صلح نوبل دادن. وظیفه حزب دموکرات این بوده. به طور مثال جان اف کندی، یکی از لیبرال ترین رؤسای جمهور حزب دموکرات، ببینیم در سال 1963 او دکترین را اعلام کرد که با استراتژی امنیت ملی جورج دبلیو بوش تفاوت چندانی نداشت. دین اچسون از سیاستمداران جا افتاده و سالمند، از اون وحشیاب واقعا که از مشاورین ارشد دولت کندی بود، در سخنرانی خود خطاب به مجمع امریکایی حقوق بین الملل، تمام اینا حالا حقوقدان و به اصطلاح وکیل مدافع هم داره براشون سخنرانی میکنه، دین اچسون که خودش هم وکیل مدافع بوده، به آنها پیشنهاد میکرد که اگر در جایی امریکا، موقعیت امریکا، پرستیژ امریکا یا اقتدار امریکا در جایی به جالش گرفته بشه، برای دفاع از این منافع هیچ مسئله قانونی و حقوقی نباید جلوی شما رو بگیره. حقوق به من فلان در مجمع حقوقدانان داشته صحبت می کرده. من نمی رسم که نامه عزیزی را که از ایران اومده، ولی به اصطلاح صحبت میکنه که به اصطلاح در این خط فقر در ایران 1,800,000 تومان تخمین زده شده، حد اقل دستمزد رو کمتر از 700,000 دلار تعیین کردن. عزیزان میتونن حساب بکنن که چه بر سر طبقه کارگر خواهد رفت. و حالا حامل های انرژی رو میخوان ببرن بالا و این عزیز میگه که در اثر پیاده کردن این هدفمندی کردن یارانه ها، چه بر سر مردم، فقط کارگران یدی نه، حقوق و مزد حقوق بگیرا به طور کلی خواهد رفت. و در نتیجه حالا من اگر شد اینا رو در هفته آینده برای عزیزان، ولی فقط من میخواستم یه خبر دیگه از امریکا که تمام این چیزهایی رو و سیاستهایی رو که من گفتم از جنگ دوم جهانی به این طرف توسط این آقایان پیاده شده و برای خودشون موفقیت هایی داشته، نه تنها که بر سر جهان برده، اکثریت بزرگ مردم جهان، که بر سر مردم امریکا برده. پروفسور لورمن، این از نیویورک تایمز 25 مارس 3 روز پیشه، پروفسور لورمن که استاد مردم شناسی دانشگاه استنفورده، میگه که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی میزان خودکشی در 50 سال گذشته 60% افزایش یافته. البته این به ویژه در کشورهای در حال توسعه و تا 2020 مقام دوم در علل مرگ رو، یعنی از بیماری قلب هم میزنه جلو. در مقایسه با سال 1990 بیماری روانی و مصرف مواد مخدر 36.7% افزایش یافته و مرکز کنترل بیماری ها که Center for Disease Control CDC بهش میگن در امریکا سال 2011 گزارش داد که مصرف داروهای ضد افسردگی Depression در ایالات متحده میان سالهای 1998 تا 2008، یعنی در عرض 10 سال 400% افزایش یافته. این در امریکاست. در ژاپن میزان تشخیص افسردگی میان سالهای 1999 تا 2008 دو برابر شده و ژاپن یکی از بالاترین آمار خودکشی رو داره. وقتی من تمام این بحثا رو ادامه میدیم، عزیزان من یادم رفت اشاره بکنم که از هفته آینده برنامه دیگه در تلویزیون مردم نخواهد بود و عزیزان میتونن به دانشجو تیوی، به جای مردم تیوی میتونن عزیزان به دانشجو تیوی برن. البته بعدش هم به mohit.gulshan.com صداش خواهد رفت و به عرصت که شاید هم عزیزان دیگه بخوان به اصلاح توی سایتشون بذارن که من هفته آینده میتونم، ولی در تلویزیون مردم از ماه آوریل دیگه نخواهد بود، در عوض دانشجو در تلویزیون دانشجو تیوی خواهد بود و بنابراین یه تغییرات کوچیکیه، ولی امید ما اینه که عزیزان بتونن به برنامه دسترسی داشته باشن. فرزاد جان خیلی ممنون، تا هفته آینده با عزیزان به این ترتیب خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.